رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح روز یکشنبه پنجم ماه جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان که مصادف است با ساعت 9 شب 24 ماه دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه کنید به چند سرخط مهم. نجات رهبر گروه جنگوی علمی از یک حمله در ولایت زابل، ادامه جستجو برای یافتن همدستان حمله کننده بر مارکت برلین و توقیف یک ژورنالیست شبکه الجزیره در مصر. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایرین گزارش های افغانستان و جان مطلبی هم در مورد علاقمندی هند برای مذاکره با پاکستان را در برنامه گنجانیده ایم. امید تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. نخست تفصیل اخبار. سخنگوی یک گروه جنگجوی پاکستانی میگوید رهبر آن گروه از یک حمله در راه سفرش به افغانستان سالم به در آمده است. علی بن سفیان گفت یوسف منصور خراسانی، رهبر گروه جنگوی علمی، به روز شنبه توسط یکی از اعضای آن گروه در ولایت زابل افغانستان تحت حمله قرار گرفت و گفت که حمله کننده توسط محافظ وی به قتل رسیده است. این حمله نشاندهنده انشاب در این گروه می باشد که در ماهای گذشته در حملات عمده در ایالت بلوچستان پاکستان، مثل حمله بر مرکز آموزش پلیس در کویته، زیارت شاه نورانی دخیل بوده که ده ها نفر را به قتل رسانیده است. لشکر جنگوی مسئول حملات بر اقلیت شیعیان در پاکستان می باشد. جناح لشکر جنگوی علمی حکومت پاکستان را هدف قرار می دهد. تیاره های جنگی ترکیه 68 جنگجوی گروه دولت اسلامی را در 20 کیلومتری شهر حلب سوریه کشته است. یک سخنگوی اردوی ترکیه با ذکر این خبر گفت که در حملات شام جمعه که بخشی از حملات سپر فرات تحت رهبری ترکیه می باشد، 141 هدف گروه دولت اسلامی را به شمول قرارگاه مرکزی نظامی از بین برده است. اردوی ترکیه گروهی به اصطلاح اردوی آزاد سوریه را حمایت می کند. این گروه تلاش می ورزد اردوی طرفدار بشار الاسد را در منطقه تحت محاصره الباب از قدرت بیاندازد. دو روز بعد از انتقال شورشیان از آخرین پایگاهشان در حلب، جت‌های جنگی روسیه حملاتشان را در چندین منطقه تحت کنترل شورشیان در ولایت ادلیب و ساحات دورافتاده حلب سوریه شدت بخشیدند. شورشیان و باشندگان ولایت ادلیب با ذکر این خبر در مورد تلفات عمدتاً ملکی‌ها نیز گزارش دادند. ولایت ادلیب ماها هدف بمباردمان شدید تیارات روسی قرار داشت که موازه شورشیان را بمباران می کردند. جنگ سوریه تا کنون 400 هزار کشته و میلیون ها بیجا شده و مهاجر داشته است. یک روز بعد از کشته شدن مظنون حمله لاری برلین در ایستگاه قطار میلان ایتالیا، آلمان همدستان احتمالی وی را جستجو می کند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
در حالی که شام شنبه مردم از شام کریسمس تجلیل می کردند، صدها تحقیق کننده در ایام رخصتی روی آن قضیه کار می نمودند. پیتر فرانک، سارنوال عمومی در برلین، گفت تحقیق کنندگان تلاش دارند بدانند که آیا انیس امری 24 ساله کدام کمکی از شبکه حمایت کننده اش دریافت کرده است یا خیر. وی گفت نشان انگشت امری تایید می کند که وی حمله را انجام داده است. در حمله بالاری در بازار کریسمس شهر برلین 12 نفر کشته و 56 نفر دیگر مجروح شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، روز شنبه گفت تصمیم دارد تا یک مؤسسه خیریه‌اش را که به نام خودش مسماست و تحت بررسی لوئیس رانوال نیویورک قرار دارد منحل کند. ترامپ کدام زمان مشخصی را برای ملاساختن مؤسسه خیریه دونالد ترامپ تذکر نداد، اما در یک اعلامیه گفته است که می‌خواهد حتی معلوم شدن هر گونه تضاد را با نقشش به حیث رئیس جمهور از بین ببرد. ترامپ به مشاورش دستور داده است تا قدم‌های ضروری را برای منحل شدن این مؤسسه بردارند. ترامپ که کمتر از 4 هفته به تحلیفش باقی مانده به طور فزاینده تحت فشار قرار دارد تا تضاد منافعش را از تجارت وسیع جهانی گرفته تا کارهای خیریه خانوادگی وی کاهش داده و از آن فاصله بگیرد. اردوی ناجیریا یک کمپ بوکوهرام را در جنگل سمبیسا، یکی از سنگرهای مستحکم آن گروه را در ناجیریا تصرف کرده است. محمد بوهاری رئیس جمهور ناجیریا روز شنبه با ذکر این خبر گفت تسخیر کمپ زیر و آخرین شکست دهشت افکنان بوکوهرام در جنگل‌های سمبیسا بعد از ماها جنگ و حملات بر آن بود. جنگل سمبیسا 1300 کیلومتر مربع بود که در شمال شرق ولایت بورنو واقع است. اعلامیه محل و موقعیت ابوبکر شیکاو رهبر آن گروه را واضح نساخته است. 7 سال از ظهور آن گروه می‌گذرد و تا به حال بیش از 20,000 نفر کشته شده اند. یک پرودوسر اخبار تلویزیون الجزیره در حالی که در مصر در رخصتی به سر می برد به روز شنبه توقیف گردیده است. محمد حسین تبعی مصر به روز جمعه در منزلش در مصر گرفتار شد و ای به عضویت در جنبش اخوان مسلمین و تهیه اخبار جعلی متهم شده است. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
حسین چند روز قبل از توقیف شدن نیز در میدان هوایی قاهره مورد استجواب قرار گرفته بود، اما مقامات به او اجازه دخول به قاهره داده بودند. شبکه الجزیره مستقر در قطر مقامات مصری را مسئول سلامتی حسین دانسته و تقاضای رهایی فوری وی را کرده است. شبکه خبری الجزیره گزارش داده که برادر حسین نیز توقیف شده و تا هنوز رها نگردیده است. حسین از سال 2013 بدین سو زمانی که الجزیره دفترش را در مصر بست در دوحه پایتخت قطر کار می‌کرد. السیسی از زمان به قدرت رسیدنش تا حال حداقل 3 بار با خبرنگاران و نویسندگان ملاقات کرده و تلاش ورزیده همه باید خط حکومت را تعقیب کنند. مصر پس از چین بلندترین رقم ژورنالیستان زندانی را دارد.
و سریلانکا ادعا میکند که بلندترین درخت مصنوعی کریسمس را ساخته است. درخت کریسمس سریلانکا که در کولومبو پایتخت آن کشور ساخته شده و 73 متر طول دارد، گفته شده که 18 متر از درختی که سال گذشته به نمایش گذاشته شده بود بلندتر است. آن درخت با 600,000 گروه و یک ستاره 6 متری مزین می باشد. برای ساختن آن درخت 80,000 دلار آمریکایی به مصرف رسیده است. کلیسای کاتولیک با انتقاد از آن درخت مصارف را زیای پول خوانده، گفته است که بهتر بود از آن پول برای فقرا به مصرف می رسید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام دوباره خدمت همه شما، با امید از اینکه روز یک شنبه خوشی را در پیش رو داشته باشین، میپردازیم به بخش دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. در نخستین گزارش این برنامه گزارشی داریم از بلخ. شماری از افراد رضاکار در ولایت بلخ میگویند که به دلیل اینکه کارهای آنان مورد توجه مردم نیست، به این قشر افراد کمکرسان هیچ توجهی صورت نگرفته است. این رضاکاران در شمال که شمارشان به بیش از 1300 تن میرسد، از حکومت میخواهند برای بهتر شدن وضعیت آنان توجه کنند. گزارش از میرویس بیژن را در این مورد با هم یکجا میشنویم.
روبه خیراندیش یکی از هزاران رضاکار است که در ولایت شمالی بلخ برای افراد دارای معلولیت همکاری و کمک میرساند. او با آنکه نه مزد دریافت میکند و نه هم درآمد شخصی دارد، با اعضای خانوادهاش برای کمک به افراد دارای معلولیت کمک و همکاری میکند. نبود امنیت و نامساعد بودن شرایط فعلی را از چالش های فراروی کار رضاکاریش عنوان میکند.
فعالیت های روزمره می است که در یک ما 3 بار یا 2 بار انجمن می آییم و در بخش دادخواهی هم کار میکنم. در بعض مکتب ها یک جای دیگه باشم میریم دادخواهی میکنیم در باره معلولیت. شرایط خوب مساعد نیست، باید آدم مقابله بکنه. دوری را از رضاکار که هستیم، پیسی نیست که کرای را کنیم، مجبور هستیم دیگه. تلاش خود میکنیم، کوشش میکنیم که به هموطنان خود خدمت کنیم، رضاکار هم باشیم. توقع ما همی است که رضاکار هم که باشیم باید یک عمله یا موتر بر ما آماده بسازه که ما باید هم چیز ما باشه، امنیت ما باشه که ما بتانیم با دل جمع بریم رضاکاری خود انجام.
گروه های افراد رضاکار در شمال میگویند که به فعالیت های افراد رضاکار و کمک رسان هیچ توجهی صورت نگرفته است. گروه های افراد رضاکار در شمال افغانستان میگویند با وجودی که چالش های متعدد فراروی کارشان است، اما آنها هنوز هم متحد برای کمک رسانیدن به افراد دارای ملالیت و افراد نیازمند در اجتماع هستند. همکاری و مدد رضاکاران تحت پوشش کمیته سویدن در شمال برای افراد دارای ملالیت شامل آموزش زبان اشاره، آموزش خط بریل، آشنایی با موضوعات روزمره و دادخواهی به آن افراد می باشد. سکندر یکی از باشندگان بلخ که به سبب همکاری گروه رضاکاران توانسته است سواد بیاموزد، او میگوید
که رضاکاری میکنه برای ما، آموزش یاد گرفته، سواد یاد داده برای ما و کار اجتماعی را برای ما یاد داده، کار رضاکاری را برای ما یاد داده. خیلی خوشبخت هستم چون که قبلا نمیفهمیدم، مالی که رضاکاری را فهمیدم. میتونم که حتی یک کاغذم دادن کوچه غلط باشم و جمعوری کرده یک گوشه پرتم، خود از این یک رضاکاری میشه. رضاکاری خیلی خوشبخت هستم. فعلا سابق بی سواد بودم، مال شکر که همتون داورم خوانده، میتونم حسابم، میتونم جمعیم هم کده، میتونم کل گفتم.
در این حال رضاکاران در شمال افغانستان بانک حکومت را به بی‌توجهی نسبت به این گروه اجتماعی متهم میکنند، تاکید دارند که کارکرد و همکاری آنها با دید دوگانه از سوی مردم و ارگان‌های دولتی قرار دارد. زبیح الله مرادی یکی از رضاکاران در بلخ به صدای آمریکا میگوید
با جناب شخصا والی صاحب ولایت بلخ خواهش میکنیم که از تمام رضاکارا باید حمایت شود، تمام اراکین دولتی و غیر دولتی.
در همین حال منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید که آنها در کنار همکاری با گروه های رضاکار تلاش دارند تا برای آنها گزینه های مناسب را تهیه کنند تا بتوانند به کمک رسانی آنها سهولت ایجاد گردد. از سوی هم نجیب الله یزدان‌پنا مسئول عمومی کمیته سویدن در سه ولایت شمال افغانستان در تجلیل از روز رضاکار بانک مشکلات گروه های رضاکار و افراد دارای ملیت را میپذیرد، با ابراز نگرانی میگوید که نبود امنیت از چالش های عمده است که شرایط کار برای آنها را کماکان با مشکل مواجه نموده است.
ما در یک افغانستان جنگ زده هستیم و این جنگ هم ادامه دارد. جای شک نیست که کارا را متاثر میسازد. هیانن کاغای باعث ازی میشه که جریان بازرسی ارزیابی ما را متضرر میسازد. همین رضاکارا که امروز در اینجا جمع شدن، یک گروپشان که نمایندگی از 1367 نفر میشه، اینا عمدتا در رابطه با معلولین است. معلولین در جامعه ما مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات اجتماعی دارن، مشکلات سیاسی دارن و مشکلات تبعیض دارن که مردم همیشه اونا را مورد توهین و تحقیر قرار میدن. اینا زمینه کار برشان مساعد نیست، اینا باستوان نمیشن و اینا در مسائل سیاسی حصه نمیگیرن.
اما اکنون 1367 کارمند رضاکار در شمال افغانستان برای افراد دارای ملیت کمک و مدد رسانی میکنن.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، خبرهایی را که از لابلای نشرات صبحگاهی رادیو آشنا می شنوید در صفحه فیسبوک دری صدا امریکا هم خوانده می تانند. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدا امریکا است. سوء استفاده جنسی از کودکان در افغانستان که به نام بچه بازی شهرت دارد، یکی از موارد است که توجه حامیان و مدافعین حقوق بشر را به خود مبذول داشته است. شمار زیادی از خانواده ها در افغانستان در تعداد از ولایات دوردست شاکی هستند که کودکانشان از سوی نیروهای پلیس ربوده شده و یا به زور به بردگی گرفته می شوند و از آنان به حیث برده های جنسی کار گرفته می شود. خبرگزاری فرانس پرس با خانواده های چند تن از این قربانیان صحبت کرده و در مورد گزارش تهیه کرده که سید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
تلاش برای نجات یک عضو جوان خانواده. این شخص شیرین نام دارد و می گوید که خسربرای 13 سالش در تابستان گذشته اختطاف و به حیث برده جنسی در اسارت یکی از قماندانان پلیس به سر می برد. اگر او را در اکادمی پلیس شامل می کرد و تعلیم می داد، مشکل نبود و کار خوب می بود. اما آنان بچه ها را تنها به خاطر انجام عمل جنسی می برند. اما این تنها خانواده شیرین نیست که از چنین وضعیت رنج می برد. در ولایت هلمند شمار زیادی از خانواده های وجود دارند که از بردگی جنسی اطفال خود در حراسند. خانواده بشیر یک نمونه دیگر این واقعیت تلخ می باشد. نیروهای پلیس در نیمه شب پشت دروازه خانه ما می آمدند و کاکای خردسال مرا می خواستند. آنان پدرکلان مرا شکنجه می کردند. کاکایم بالاخره مجبور شد مکتب خود را ترک کند و از قریه فرار نماید. خانواده های این قربانیان بردگی جنسی همچنان نگرانند که اطفال اسیر شده ایشان ممکن معتاد به مواد مخدر شده و به فرهنگ سوی رفتار جنسی عادت کنند. اما می گویند که تلاش برای رهایی آنان یک امر دشوار و پیچیده می باشد.
زمانی که یک بچه را می برند، پیدا کردن او بسیار مشکل است. آنان موقعیت او را تغییر داده و از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند.
جامعه جهانی خواستار ختم فرهنگ بچه بازی در افغانستان شده است. اما مقامات کشور موجودیت این مشکل را رد می کنند.
رئیس
جمهور یک هیئت بلند رتبه را فرستاد و تمام پست های پلیس، اردو و نیروهای دیگر را بازنگری کرد. اما یک مثال از موجودیت همچو اشخاص را هم پیدا نکرد. شیرین در انتظار روزی است که او و خانواده های متضرر دیگر بتوانند اعضای از دست رفتهشان را بازیابند و عاملینشان به پنجه قانون سپرده شوند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
هند میگوید که آماده مذاکرات با پاکستان است، مشروط بر این که اسلام آباد از ایجاد فضای صلح آمیز اطمینان دهد. این موضوع در حال بیان میگردد که صدر اعظم پاکستان چندی پیش به حل و فصل معضلات با هند تمایل نشان داده بود. جزئیات بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
روابط بین هند و پاکستان پس از آن به سردی گرایید که در یک حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی نیروهای هوایی پتانکوت هند 7 سرباز هندی کشته شد. روابط بین دو همسایه مجهز با قدرت اتمی پس از آن سردتر شد که شورشیان مسلح به تاریخ 18 ماه سپتامبر سال جاری بر پایگاه نظامی یوری هند حمله کردند. در آن حمله 17 سرباز هندی کشته شد. هند گروه‌های تندرو در پاکستان را به انجام این حملات متهم کرده است. با آن هم ویکاس واروپ، سخنگوی وزارت خارجه هند، گفته است که دهلی جدید آماده مذاکره با پاکستان است، اما اسلام آباد باید نخست ایجاد یک فضای صلح‌آمیز را برای رسیدگی به کشیدگی‌ها تضمین کند.
ما هیچ زمان مذاکرات را رد نکرده ایم، اما پاکستان باید متضمن فضای صلح‌آمیز باشد تا مذاکرات نتایج مثمر داشته باشد. ما شاهد محیطی هستیم که شورشگری در آن به گونه منظم اتفاق می‌افتد. گلوله‌باری فرامرزی به کرات صورت می‌گیرد و تلاش‌های نفوذ به هند همه‌روزه انجام می‌یابد. آنان بر سربازان ما حمله می‌کنند و در این گونه شرایط مذاکرات چگونه صورت گیرد؟
این در حالی است که چند روز پیش نواز شریف صدر اعظم پاکستان طی دیدارش از بوسنیا گفت که کشورش می‌خواهد مشکلات با هند را حل سازد. هند و پاکستان در رابطه با معضل کشمیر از 70 سال به این سو از زمان آزادی هند و ایجاد پاکستان با هم مخالفت دارند و هر دو روی این موضوع با هم دو بار جنگیدند. هر دو کشور بخشی از کشمیر را در کنترل داشته اما ادعای مالکیت کامل آن را دارند. تنش میان هند و پاکستان پس از ناآرامی‌ها در کشمیر تحت اداره هند افزایش یافت. هر دو جانب همدیگر را آماج قرار دادند که باعث کشته شدن شمار از نظامیان و تعداد از غیر نظامیان شد. سواروپ گفت که پیش شرط برای مذاکرات دو جانبه این است که پاکستان باید از متوسل شدن به هر گونه خشونت اجتناب ورزد.
پاکستان باید فضایی را ایجاد کند که در آن از خشونت و شورشگری استفاده نکند. فقط در آن صورت ما آماده مذاکره هستیم.
خشونت های تندروان امسال در کشمیر افزایش یافت و هند پاکستان را به زنده نگه داشتن شورشگری و فرستادن ابزار جنگی به آن سوی مرز متهم می کند. بدنبال حمله اخیر بر پایگاه نظامی هند، مقامات هندی گفتند که حملات نظامی را برای نکوهش پاکستان در داخل خاک آن کشور انجام دادند. اما پاکستان هر گونه حمله را در داخل خاکش رد کرده و گفته است که دهلی جدید با نشر چنین شایعه ها می خواهد توجه جهانیان را از سرکوبی مظاهره کنندگان کشمیری انحراف دهد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد و عراق و افغانستان میگوید که رئیس جمهور تازه منتخب ایالات متحده باید یک روش جدید را نه تنها با استفاده از نظریات و ترجیحات نخبگان بلکه از مردم عام روی دست گیرد. زلمه خلیلزاد در یک مقاله‌ای که در روزنامه نشنل انترست یا منافع ملی به چاپ رسیده میگوید که ایالات متحده به یک پالیسی دو حزبی نیاز دارد و دونالد ترامپ میتواند به این هدف برسد. به مطلب از من قدیر مشرف در رابطه توجه کنید که بخش های از مقاله آقای خلیلزاد را از روزنامه نشنل انترست برای شما برگزیدم. این دیپلمات برجسته پیشین ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری 8 ساله جورج دبلیو بوش به این باور است که ترامپ جمهوری خواه فرصت های زیادی دارد تا بزرگ بیندیشد و پالیسی خارجی آمریکا و جمهوری خواهان را برای چند دهه دیگر بازنگری کند. آقای خلیلزاد میگوید با توجه به مسائلی که در جریان مبارزات انتخاباتیش توضیح داده، موجودیت یک پالیسی خارجی محتاطانه مقدور است و ترامپ میتواند حمایت دو حزبی را به دست آورد. زلمه خلیلزاد میگوید که این فرصت موجود است و ابراز امیدواری میکند که ترامپ بتواند آن را مهار کند. در این مقاله، این دیپلمات کارکشته جمهوری خواه به بررسی وضعیت سیاسی و نظامی منطقه و جهان پرداخته و از جنگ‌های خونین، وضعیت ناهنجار سیاسی و هرج و مرج‌های روان در شرق میانه، افغانستان و پاکستان یاد کرده گفته است که جهان در خطرناک‌ترین دوره خود پس از ختم جنگ سرد قرار دارد. آقای خلیلزاد نگاشته است که سوریه، عراق و افغانستان مخلوط از جنگ‌های داخلی، دهشت افغانی و افراط‌گرایی را تجربه می‌کنند که با قدرت‌های منطقه‌ای این آتش بیشتر دامن زده می‌شود. سفیر پیشین آمریکا تهدید ناشی از دهشت افغانی را مهمترین بخش بحران منطقه‌ای عنوان کرده و از آن داشته که ایران گروه‌های سیاسی تندرو را حمایت کرده و سیستم کشورها را در منطقه نظرانداز می‌کند. این جمهوری‌خواه برجسته آمریکایی افغان تبار می‌گوید تهران اکنون به بهانه مبارزه با گروه تلاش میکند نفوذ خود را در عراق و سوریه گسترش دهد. زلمه خلیلزاد کشورهای مانند ترکیه و عربستان سعودی را از رقبای منطقه‌ای ایران خوانده، در این مقاله نشنل انترست از آن می‌دارد که آن دو کشور اعمال ایران را تهدید اساسی در منطقه دانسته و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را حمایت می‌کنند. اما به باور آقای خلیلزاد روابط انقره و ریاض با واشنگتن به خاطر چشم‌پوشی حکومت به رهبری باراک اوباما از تهدید ناشی از ایران خدشه‌دار شده است. آقای خلیلزاد در سال 2016 با حضور در مجلس سمایه سنا موقف سخت گیرانه ای را علیه پاکستان اتخاذ کرده و آن کشور را حامی دهشت افغانان خواند. در این مقاله نیز این جمهوری خواه از حمایت پاکستان به شورشان و دهشت افغانان در افغانستان یاد کرده، آن را یک مشکل دائمی قلمداد کرده است. زلمه خلیلزاد تلاش ها برای ممانعت پاکستان از حمایت دهشت افغانان و شورشان طالب در افغانستان را ناموفق خوانده و گفته است که پالیسی های پاکستان به ناپایدار شدن وضعیت در افغانستان و افزایش حملات طالبان کمک کرده و نتیجه این تشنجات به افزایش حضور گروه داعش و القاعده در افغانستان انجامیده است. زلمه خلیلزاد در این مقاله بر بحث روی یک پالیسی خارجی جدید تاکید کرده و گفته است که آمریکا با توجه به قابلیت‌های بی‌بدیل نظامی، اقتصادی، تکنولوژی و استخباراتیش یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان باقی خواهد ماند، اما مزیت این توانمندی‌ها در برابر سایر کشورها کاهش یافته است. آقای خلیلزاد میگوید که دونالد ترامپ برای حل مشکلات راه‌های زیاد نخواهد داشت، به خاطری که به باور وی نخست از همه سایر قدرت‌های جهان دوست و دشمن، نه تنها رهبران کشورها بلکه دهشت افغانان و افراطی‌ها نیز تلاش خواهند کرد او را امتحان کنند و اقدامات او را شاهد باشند. در پهلوی آن خلیلزاد میگوید آقای ترامپ با بحران‌هایی که از حکومت پیشین به میراث برده که شامل جنگ سوریه و مبارزه علیه گروه دولت اسلامی است نیز باید به گونه فوری و عاجل رسیدگی کند. سفیر پیشین آمریکا در عراق و افغانستان 5 گزینه را برای رسیدگی فوری به مسائل و تقویت و پایدار بودن حمایت از پالیسی آقای ترامپ در دراز مدت پیشنهاد کرده است. نخست تقویت پایه های قدرت امریکا واضحاً ضروری است و از پشتیبانی گسترده برخوردار است. با افزایش و قامت افرازی اقتصادی سایر قدرت های جهان و باور آقای خلیلزاد، موقف ایالات متحده کاهش یافته است. اداره جدید باید رهبریت ایالات متحده را در عرصه نوآوری و تکنولوژی تقویت بخشد. دوم این که باید حکومت آینده ای امریکا صلح را در میان کشورهای بزرگ قدرتمند جهان تضمین کند. سیوم این که مانع سلطه‌گری قدرت‌های متخاصم در مناطق کلیدی گردد. آنچه را که خلیلزاد به عنوان گزینه چهارم پیشنهاد کرده این است که به مبارزه علیه افراط‌گرایی و تهدیدات دهشت افغانانه نیاز بوده و ایالات متحده یک هدف مشترک و واضح و روشن شعبات گروه داعش می باشد تا بتوانند علیه این خاک حملات را سازماندهی کرده و برای الهام بخشیدن دهشت افغانان داخلی در امریکا تلاش کنند. و پنجم و آخرین گزینه پیشنهادی آقای خلیلزاد به حکومت دونالد ترامپ این است که برای بقا و احترام به معیارات و ارزش‌های آمریکا و ترویج دموکراسی و حکومتداری خوب ایستادگی کند، زیرا بر اساس همین ارزش‌ها آمریکایی‌ها اطمینان می‌داشته باشند که سنت سیاست خارجی کشورشان دوامدار و مؤثر می‌تواند باشد. آقای خلیلزاد برخلاف بیشتر جمهوری خواهان به ویژه دونالد ترامپ که در جریان مبارزات انتخاباتیش ادعا میکرد وضعیت اقتصادی امریکا ناهنجار بوده و بیکاری بیداد میکند، تاکید مینماید که جمهوری خواهان و دموکرات ها باید بهترین مفکوره هایشان را روی یک میز قرار دهند تا برای افزایش رشد اقتصادی و مشاغل از پیش زیاد شده به یک برنامه توافق صورت گیرد. شنونده های عزیز، اکنون هم توجه شما را به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان جلب می‌داریم که به حساب سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. خوست 18، 4، آسمان آفتابی. مزار شریف -6، -8، آسمان صاف. هرات 16، 5، آسمان صاف. قندهار 16، 1، آسمان آفتابی. فراه 17-3 آسمان صاف. شبرغان 9-4 آسمان صاف. بغلان 12-4 آسمان صاف. و بامیان با بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین -3 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
از اخبار مهم، سخنگوی یک گروه جنگجوی پاکستانی میگوید رهبر آن گروه از یک حمله در راه سفرش به افغانستان نجات یافته است. علی بن سفیان گفت یوسف منصور خراسانی رهبر گروه جنگجوی جنگوی علمی به روز شنبه توسط یکی از اعضای آن گروه در ولایت زابل افغانستان تحت حمله قرار گرفت و گفت حمله کننده توسط محافظ وی به قتل رسید. این حمله نشاندهنده انشاب در این گروه می باشد. طیاره‌های جنگی ترکیه 68 جنگجوی گروه دولت اسلامی را در 20 کیلومتری شهر علب کشته است. یک سخنگوی اردوی ترکیه با ذکر این خبر گفت که در حملات شام جمعه که بخشی از حملات سپر فرات تحت رهبری ترکیه می باشد، 141 هدف گروه دولت اسلامی را به شمول قرارگاه مرکزی نظامی آن از بین برده است. دو روز بعد از انتقال شورشان از آخرین پایگاهشان در حلب، جدهای جنگی روسیه حملاتشان را در چندین منطقه تحت کنترل شورشان در ولایت ادلیب و ساحات دور افتاده حلب سوریه شدت بخشیده اند. شورشان و باشندگان ولایت ادلیب با ذکر این خبر در مورد تلفات عمدتاً ملکی ها نیز گزارش دادند. یک روز بعد از کشته شدن مظنون حمله لاری برلین در ایستگاه قطار میلان، در ایتالیا آلمان همدستان احتمالی وی را جستجو می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز شنبه گفت تصمیم دارد تا یک مؤسسه خیریه‌اش را که به نام خودش مسماست و تحت بررسی لویسان ولی قرار دارد منحل کند. و اردوی نایجیریا یک کمپ بوکو حرام را در جنگل سمبیسا، یکی از سنگرهای مستحکم آن گروه را در نایجیریا تصرف کرده است. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه دوم صبحایی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج با تازه ترین اخبار و گزارش های افغانستان، منطقه و جهان آغاز می شود. تا برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می گردد، برای یک شما وقت خوش آرزو می کنم. خدا نگهدار.